بسم الله الرحمن الرحیم. درس لمعه جلد اول، کتاب الزکات، استاد موسوی تبریزی، تهیه شده در سال 1365 هجری شمسی توسط دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم، واحد صوت.
این و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. و اما الغلات فیشترط فیها التملک بالزراعه او الانتقال قبل انعقاد الثمره و انعقاد الحب و نصابها الفان و سبع رطل بالعراقی و تجب فی الزاید مطلقا و المخرج الانسقی سیهن و المخرج الانسقی سیهن او بعلن او ازبن و نصف العش بغیره و لوسقی بهما فالاغلب و مع التساوی ثلاثه ارباع العشر. بحث امروز در رابطه با مسائل خاص صنف دوم از چیزهایی است که زکات در اون چیزها لازمه. گفتیم که سه صنف دیگه. صنف اول انعام ثلاثه، ابل و بقر و غنم. صنف دوم، این قسم سومه، صنف دوم نقدین، ذهب و فضه را دیروز خواندیم. صنف سوم غلاتی که خودش چهار تا است، غلات اربعه است، گندم و جو و خرما و کشمش. در این چهار تا زکات واجبه. اینها مثل اون انعام ثلاثه شرایطی دارن، نصابی دارن، اما بعض شرایطش با هم یکسانن. یکی این که مثلا حد نصاب باید باشه، همشون باید حد نصاب باشه، حالا نصابش چقدره بعد میگه. شرط دیگری که داره این است که انسان اینها را مالک بشه، وگرنه کسی مالک نیست، انبار داره، صدها خروار گندم را انبارداری میکنه، و برای اون زکات لازم نیست. زکات برای کسی است که مالک باشه. اما چه جور مالک باشه؟ بره با صندوق خرما بخره، کشمش بخره، تو انبار جمع کنه، زکات لازمه؟ نه، زکات برای کسی است که مالک بشود اینها را، انگور را و گندم را و جو را، قبل انتقال زر به حساب، قبل انعقاد ثمره و انعقاد الحبه، در رابطه با میوه مثل خرما و مثل انگور، قبل انعقاد ثمره، و در رابطه با جو و گندم قبل انعقاد الحبه. یعنی چه؟ یه وقت انسان خودش زمین داره، خودش میکاره، خب زمین را مالکه، زراعت را هم مالک از اول، خب این براش زکات لازمه. یه وقتی نه، خودش زمین نداشت، یه کسی دیگه زمین داشت و کاشته بود، بعد از آنی که اون کاشته بود هنوز گندم ها و جوها حبه هاشون، یعنی دونه نبسته بودن، در سنبل دونه نبسته بودن. اگر اینجوری باشه، من این گندم و جو اینها را خریدم، همه دو سر زمین میشه دیگه خرید، میشه همینطوری خرید، معامله کرد، قبل از این انعقاد حبه، قبل از این که این گندم و جو دونه بزنن بر روی جوانه های گندم، من خریدم. حالا دو جور میشه خرید، یا زمین را کلن خریدم با زراعتش، یا تنها زراعتش خریدم، میشم مالک. مالک زراعت که شدم، قبل از این انعقاد حبه زکات بر من واجبه. اما اگر بعد از انعقاد حبه مالک بشم، نه دیگه زکات برای من واجب نیست. در رابطه با انگورم، باغ انگور و درخت انگورم همینه. یه وقتی من خودم مالک باغ انگورم و درختم، هیچ. یه وقتی نه، من اجاره کردم درختهای انگور را بعد از آنی که گل کرده بودن ولی هنوز به حساب انعقاد ثمره نشده بود، اون گوره ها منعقد نشده بود، دونه هاش بیرون نیامده بود، در اونجا هم باز اب نداره، زکات بر من واجبه. اما بعد از انعقاد ثمره، بعد از آنی که گوره شدن بخرم، دیگه زکات واجب نیست. توجه کردید؟ پس در رابطه با گندم و جو قبل از انعقاد حبه باید مالک باشم، در رابطه با انگور قبل از انعقاد ثمره. در رابطه با خرما چی؟ در رابطه با خرما مصنف گفته همین انعقاد ثمره، ولی انعقاد ثمره مطلقه، اینجا خرما را شامل نمیشه. خرما را گفتن قبل بدو و سلاح. بدو یعنی ظهور، سلاح یعنی ظاهرش خوب باشه، ظاهر خرما ساخته شده باشد. که ایشون میگه که بدو سلاح را در اون وقت میگن که خرما شروع میکند به سرخ شدن در خرماهای سرخ، یا زرد شدن در خرماهای زرد. پس قبل از سرخ شدن و زرد شدن هنوز خرما سبزه میش، اگر بخریم زکات بر ما بعد از آنه که به اندازه نصاب خرما داشتیم لازم میشه. اما بعد از اون خریدیم، خرماها رسیده بود یا چیده بودن، صدها کارتون خرما خریدم، اینجا زکات برای من واجب نمیشه. پس برای درباره خرما هم قبل از بدو و سلاح باید خرما را مالک بشم، اگرچه مصنف قبل انعقاد ثمره گفته. انعقاد ثمره دونه زدنه در خرما، اون معتبر نیست. بعد از اون هم اگر من مالک بشم قبل از بدو و سلاح، زکات واجبه. توجه کرد؟ بعضی از فقها ها گفتن که ما دامی که این چهار چیز، اسم چهار چیز بر اونها اطلاق نشده، زکات واجب نمیشه. البته دو تا مسئله است، دقت کنید. یک مسئله اینه که کی مالک بشمم، با اونو گفتیم کی مالک بشم، قبل انعقاد ثمره یا قبل انعقاد حبه. اما یه مسئله اینه که خب حالا که مالک شدم کی زکات واجب میشه؟ مالک شدم اون وقت کی واجب میشه زکات؟ میگن اون وقتی واجب میشه که این چهارتا چهارتا بشه. این چهارتا را عرفا بگن این چهارتا شده، مثلا گندم گندم بشه، جو جو بشه، خرما را میگن خرما شده، انگور را میگن انگور شده. ظاهر فقها اینه، اگرچه ظاهر حرف مصنف اینه که همین موقع انعقاد ثمره واجب هم میشه، علاوه از اینکه شرط وجوبه زمان وجوب هم هست، در حالی که اکثر فقها گفتن نه، زمان وجوب اون وقتی است که این کارا، این چهارتا اسمشون عرفن بهشون اطلاق بشه. گندم رو بگن گندم شده دیگه، دیگه جو شده، دیگه انگور شده. توجه کرد؟ این یک شرط. اما نصاب اینها، شرط دوم مقدار نصاب بود دیگه، مقدار نصابشون چقدره؟ مقدار نصاب اونها در همشون فرقی نمی کنه، الفان و سبع رتلن بالعراقی، 2700 رتل عراقی است که انشاءالله از عبارت میزان کاملش و توضیح کاملش رو میدیم چقدر میشه، 2700 رتل عراقی. خب اگر کمتر از اون داشته باشیم مسلماً زکات واجب نیست، اگر بیشتر به اندازه اون داشته باشیم زکات واجبه، بیشتر از اونم داشته باشیم هر چقدر باشه ولو 1 کیلو بیشتر زکات واجبه. پس اینجا نصاب اول همون 2700 بعد از اون دیگه نصاب بعدی مقدار نداره، هر چقدر اضافه بشه زکاته. خب و اما مقدار زکات، مقدار زکات در اینها بله عشره، در صورتی که به وسیله باران، به وسیله رودخانه، به وسیله جوب، به وسیله هر چیزی که برای ما زحمتی نداره، وسیله سیل، سیل آمده بود زمین را خیس کرده بود، ما کاشتیم دیگه آبم ندادیم، یا ما کاشتیم بعدن سیل آمد به قدری که خراب نکرد ولی زمین را خیس کرد و دیگه آب ندادیم. در هر زمینی که احتیاج به آب دادن ما نباشد، پولی، زحمتی، مثل از چاه کندن، مثل با سطل آب آوردن و امثال اینها، مثل پم زدن اینها اگر نباشد، مثل زمین های دیمی یا زمین های کنار رودخانه ها که آب خود به خود جاری میشه با جوب های کوچک داخلش دیگه احتیاج به آب زدن نداره، در اینجور جاها یک دهم زکاته. هر چقدر داشته باشیم به اندازه نصاب که رسید و یا بالاتر از نصاب، یک دهم زکاتش. و اما اگر نه، در جاییست که باران نیست آب خوردنش، سیراب شدن زمین، بلکه با سطل از چاه میکنیم، موتور گذاشتیم، چاه عمیق زدیم، با حیوانات آب میاریم، با هر چی بالاخره آب میکشیم از زمین میاریم بالا، زحمت داره، خرج داره، پول داره، در این جور جاها یک بیستم نصف العش، نصف العش چقدر میشه؟ یک بیستم میشه. توجه کردید؟ این هم در این زمین. و اما اگر یه زمینیست که دو سه ماه، مثل اکثر زمین های ما دیگه اینجور غالبا، مثل این که اینجور باید باشه، دو سه ماه مثلا بارانی و اینا از آب آسمانی میخورن، ولی گاهی هم خودمون آب میدیم، اینجا ببینیم که زمان اینها چقدره. آیا دو سه ماه اون، سه ماه اونه، سه ماه اینجور، اون وقت نصف نصف دیگه، یا بزن ببینیم منفعتشون چقدره. اگر که آب باران دو ماهه ولی آب دستی چهار ماهه، ولی منفعتشون تقریبا یکسانه، چون دو ماه باران چهار ماه دستی، ولی منفعت همون دو بار باران به اندازه چهار ماه دستی هست. اگر اینجور مساوی باشد، اینجا دیگه ما هم تقسیم میکنیم. چجور تقسیم میکنیم؟ به نسبه حساب میکنیم دیگه. اگر همه زمین آب باران بود چقدر میدادیم؟ یک دهم. نصف یک دهم از این حساب میکنیم، میشه یک بیستم دیگه. اگر نصفش رو یک دهم حساب میکنیم، نصفش رو یک دهم حساب میکنیم، اون یک. بعدم اگر باران بود چقدر باید میدادیم؟ یک بیستم. نصف رو شده که یک بیستم میدادیم، در اونجا هم نصفش هم از اون حساب میکنیم، تقریبا چقدر میدیم؟ یک پونزدهم میدیم، رو هم رفته یک پونزدهم میدیم. توجه کردید؟ نه یک بیستم میدیم، نه یک دهم، یک پونزدهم از کل زمینا. توجه کردید؟ اینجوری میدیم. خب اما اگر نه، در جایی که شک کردیم که کدوم زیادی از کدوم کمه، بعضی گفتن که در رابطه با این که زکات میخواییم بدیم، اصلا دم وجوب زیاد از زکات زایده، همون یک بیستم بدیم کافی. بعضی گفتن نه، احتیاط بکنیم، زکات واجبه بر ما، ما نمیدونیم که چقدر بدیم تا حقمون ادا میشه، حق فقرا ادا میشه، احتیاط اینه که یک دهم بدیم. و بعضی از فقها ها گفتن اصل عدم زیاده است، اصل عدم تفاضله، همین رو قبول کردن، اصل عدم رو قبول کردن، که گفتن همون یک دهم بدیم کافیه. خب اینم یک مسئله. مسئله دیگه در رابطه با مخارج زمینه، مخارج زمین رو باید از کجا حساب کرد؟ چند جور زمین مخارج داره. یه وقت اینی که پول حبب و همون دونه گندم که خریدم کاشتم، بذر، توجه کردیم؟ پول بذر رو آوردن و بذر رو انبارداری، بذر رو کاشتن، بذر رو پول آب و این چیزا، خب اینا معونه است. یه معونه هم داره که قبل از خریدن اینها اون مالکی که من بذر رو از اون خریدم اون خرج کرد، اونا حساب نیست، معونه بعدن حسابه. تمام خرجهایی که بعدن انجام میدم بعد از خریدن بذر و آوردن، کاشتن، آب دادن، اینا همه را حساب میکنه. یک مالیاتی هم اگر سلطان میگیره، حکومت میگیره، اونم حساب میشه و مخارج دیگه هم اگر داره همه حساب میشه. اما این مخارج دو جوره، بعضی هست که قبل از نصاب حساب میشه، بعضی هست که بعد از نصاب حساب میشه. مثلا مخارج سلطان را قبل از نصاب حساب میکنن، یعنی اول مثلا سلطان گاهی میاد، حکومت ها دیگه، مراد از سلطان حکومت هاست یا اون قوانین گنده قدیم، توجه کن، میامدن 10-1 مثلا 20%، نصف، ثلث، هرچه میگرفتن دیگه، اونها حقشون رو میدیم، دادیم، خب بازور میگیرن. یعنی بعد از آن اگر مقدار باقی مانده به اندازه نصاب شد، زکات واجبه، اگر نشد واجب نیست. در رابطه با حق سلطان اینه، حق حکومت ها. در رابطه با غیر اون حق ها معونه، مخارج اینها نه دیگه. در رابطه با مخارج، قبل از اخراج مخارج اگر به اندازه نصاب هست، زکات واجبه. واجب چی شد؟ ما اب نداره، واجب به گردن ما هست، ولی زکات اون معونه را میکشیم کنار، اخراج میکنیم معونه را، ما بقی را دیگه 1/10 یا 1/20 میدیم. توجه کردید؟ بعد دیگه اینا در نصاب معتبر نیستن، نه اینکه این کار بکنیم که اینا را بکشیم کنار بعد ببینیم حد نصاب است یا نه، نه، با وجود اینها حد نصاب اگر باشد واجبه. توجه کردید؟ نه اینکه منهای اینها. بسم الله الرحمن الرحیم. و اما الغلات الاربعه فیشترط فیه فیها التملک بالزراعه ان کان مما یزرع، باید انسان مالک باشد با زراعت، اگر ما یزرعه مثل گندم جو، اول انتقال یا انتقال زر یعنی همون گندم جو، او ثمره مع شجره خرما و انگور، مع شجره منتقل بشه یا منفردتن، تنها انگورشو خریدیم، درختاشو نخریدیم، منتقل بشه الى ملک المالک قبل انعقاد ثمره، قبل از آنی که ثمره منعقد بشه. منعقد شدن ثمره میوه فیل کرم در درختای انگور همون قبل از انعقاد ثمره است، کرم یعنی درختای انگور. و بدو صلاح سلاح، و بدو سلاح، بدو سلاح فی نخل، اون فی نخل میاد جلو، و بدو سلاح فی نخل، این نقاد سمره همان بدو سلاح در نخل. بدو سلاح کی میگن؟ هول احمرار اول اسفرار، موقعی که خورما زرد میشه یا سرخ میشه، اونجا میگن بدو سلاح. خب در این صورت واجبه، و در رابطه با خرما و انگور. و انعقاد الحب یعنی قبل انعقاد الحب، قبل از آن که دانه ها منعقد بشه، فی زرد گندم و جو، پس فتک فتجب زکاتی نیزین علل منتقل الیه و این لم یکن زارعن، زکات در این صورت واجبه به کسی که این گندم و جو و خرما و انگور بر او منتقل میشه، اگرچه خودش نکاشته ولی الان دیگه مال او شده. و ربما اطلقت الزراعه الا ملک الحب و ثمره الا هذا الوجه، همینطور زراعت هم میگن گاهی بر کسی که در این صورت دانه های گندم جو یا خرما و انگور را مالک بشه، اگرچه در این صورت مالک شده باز عرفن بهش زاره میگن، چون هنوز که نرسیدن، در دست این میخواد برسه، ولی گاهی زراعه بهش میگن. و کان علیه ان یذکر بدو و صلاح فی نخل، لازم بود بر مصنف که بدو و صلاح را در نخل میگفت. ما گفتیم بدو و صلاح، مصنف فقط گفت انعقاد ثمره دیگه، در حالی که این درست نیست. لعلا یدخل فی الانعقاد، تا اینکه نخل داخل در انعقاد نشه، چون در انعقاد نخل مسلماً شرط نیست، بدو و صلاح شرطه. ما انهو لا قائل به تعلق الوجوه فیه به، در حالی که هیچ یک از علما قائل نیستند که وجوب زکات متعلق می شود در نخل بهی، یعنی با این نگاه هیچ کس با این نگاه نگفتند، بلکه با بدو اصطلاح گفتند. و این کان الحکم بکون انتقال قبل الانعقاد مطلقا یوجب الزکات علی المنتقل صحیحا. ببینید ایشون میخواد اینو بگه، میگه اگرچه این حرف دروغ نیست، حرف غلط نیست، ولی حرف 100% نیست. ببینید اگرچه اینجور بگیم صحیحه، بگیم که هر کس قبل از انعقاد ثمره در خرما مالک بشود زکات بر او واجبه، این درسته، ولی تنها این نیست که بعد از انعقاد ثمره هم در خرما ها، نه در انگور، بعد از انعقاد ثمره هم به اندازه یه بند انگشتم شده خرما، ثمره منعقد شده دیگه، ولی قبل بدو صلاحه. بعد از انعقاد ثمره قبل بدو صلاح هم کسی مالک بشه زکات بر او واجبه. توجه کردی؟ درسته که ما بگیم کسی که قبل از انعقاد ثمره در خرما مالک بشه زکات بر او واجبه، این درسته، ولی حد و مرز نیست، مرز این نیست، مرز کجاست؟ بدو صلاحه. و این کان الحکم بکون الانتقال قبل از انعقاد ثمره مطلقا خواه در بدو صلاح بشه یا نشه موجب زکات بر منتقل الیه. این جور گفتن حکم بکون الانتقال قبل از انعقاد موجب زکات بر منتقل الیه، این حکم و این کان صحیحن، اگرچه این حرف درسته، الا انه فی النخل خال نن الفائده، در خرما ما چون مرزی نیست فایده نداره ما بگیم انعقاد ثمره در خرما، باید بگیم انعقاد بدو صلاح را باید بگیم. از هوه که غیره من الحالات السابقه، برای اینکه در خرما انعقاد ثمره با انعقاد گل فرقی نداره، انعقاد ثمره مانند غیر انعقاد ثمره است، از حالات سابقه ثمره فرق نداره، همش یکسانه. و ها بله، و قد استفیده من فهو شرط، از فهوای محتوای شرط مصنف که گفت که یشترط فی تملک بالزراع قبل انتقال قبل انعقاد ثمره یا انعقاد الحب، از این شرط استفاده می شود که ان تعلق الوجوب بالغلات عند انعقاد الحب، یه حبی در اونجا هست بالا در وسط حاشیه نوشته، عند انعقاد الحب و ثمره و بدو صلاح فی النخل، از اینجا استفاده می شود که وجوب زکاتم در غلات وقتی است که حب در زراعت و بدو صلاح در خرما منعقد بشه. و هذا هو المشهور بین الاصاب، مشهور بین الاصاب هم همینه، یعنی در این موقع زکاتم واجب میشه. ولی وزهر بعضهم، بعضی از فقها گفتن که ان الوجوب لا يتعلق بها، زکات بر اینها واجب نمی شود الا ان يسير احد الاحد الاحد الاربعه، حقیقتا تا اینکه یکی از اون چهار تا بشون حقیقتا. یعنی چه یکی از اون چهار تا بشن؟ بگن گندمه، بگن جوه، بگن خرماست، دیگه خرما بشه. و هو اون کی حقیقتا اونجور میشه؟ بلوغ ها حد الیبس، اون وقت میشه که اینها دیگه به اندازه خوش شدن بشود که، یعنی گندم، جو، خرما، الموجب للاسم، موجب اسمه، یعنی عرفن میگن این گندمه، این جوه. و ظاهر النصوص دالون علیه، ظاهر روایت هم به این مطلب دلالت میکنند. ببین فرقش کجاست، خوب دقت کنید، فرقش اینه که اگر ما بگیم در موقع بدو صلاح زکات واجبه، کسی در همون موقع 2700 رطل عراقی را داشته، بعدم فرض کنید که سیل آمد، تگرگ آمد، یه مقدارش از اونها خراب شد، از حد نصاب افتاد، اگر بگیم اون وقت زکات واجب شده ولو بعدن از حد نصاب افتاده، زکات این مقدار را باید بدیم، واجبه. اما اگر بگیم اون وقت واجب نیست، باید تا خرما بشه، گندم بشه، بعد ببینیم 2700 رطل داریم واجب بشه، در این صورت اگر جلوتر هم ده ها برابرش داشتیم، بعد در وسط قبل از خرما و انگور شدن خراب شد، از بین رفت، دیگه از نصاب آمد پایین، زکات بر ما واجب نمیشه. فرق این دوتا قول، نتیجه این دوتا قول در اینجا ظاهر میشه. و نصابها الذی لا تجف فیها بدون بلاغ بلوغه، نصاب این غلاتی چنان نصابی که واجب نمی شود زکات در اینها بدون رسیدن به این نصاب. خب نصاب خودش شرطه، مصنف چرا نگفت نصاب شرطه؟ و اکتفا ان اعتباری شرطن به ذکر مقداری تجوزن. مصنف از این که بگد که نصاب شرطه، شرط گفتن را نگفت، کفایت کرد همین مقدار زکات را گفتن، مقدار نصاب را گفتن، گفت فقط گفت مقدار نصاب اینقدره. مجازن دو مطلب را میفهمونه، حقیقتا مقدار نصاب را میفهمونه، تجوزن بالقرینه میفهموند که نصابم در این غلات شرطه. خب نصابش چقدره؟ الفان و سبع رتلن بالعراقی، 2700 رتل عراقی. رتل عراقی چقدره؟ و اصله خمسه اوسق، 5 وسق هر رتل عراقی. وسق چقدره؟ و مقدار الوسق 60 سا، هر وسقی 60 سا. و سا 9 ارطال بالعراقی، هر سایی هم 9 رتل عراقیه. ببین هر سا 3 کیلوه، با وزنهای ما هر سا 3 کیلوه، معلوم میشه که هر رتل عراقی تقریبا 330 گرمه، 333 گرمه، تقریبا یک سوم کیلو میشه دیگه، برای این گفت 9 تا دیگه. و سا 9 ارطال بالعراقی، پس و مضروب 60 فی 5 ثم فی 9 تبلغ ذلك، ضرب میکنیم 60 را. به گفتیم که ببینید هر رتل عراقی چند وسقه؟ 5 وسقه دیگه، 5 بله، بعدم هر وسقه هم 60 سایه، هر سا هم 9 رتله. ما این کار میکنیم، میگیم 60 ضرب میکنیم به 5، 5 60 تا چقدر میشه؟ 300 تا، 300 هم ضرب میکنیم، چون پس 300 وسق شد دیگه، هر وسقی هم 9 رتله، چقدر میشه؟ 1700 تا، 2700 تا. خب از نظر کیلو اگر بخوایم حساب کنیم چقدر میشه؟ کیلو را گفتیم که ببین آقا این 5 وسقه، 5 وسق 60 سایه، هر وسق 60 سایه، 60 ضرب میکنیم به 5 چقدر شد؟ 300 تا، 300 تا را ضرب کنیم به 3 عوض 9، ضرب میکنیم به 3 میشه چقدر؟ 900 تا، تقریبا 900 کیلو میشه، نزدیک 1 تن میشه. و مضروب 60 فی 5 و ثم فی 9 تبلغ ذلك. و تجب الزکات فی زاید عن النصاب، واجب زکات در بیشتر از نصاب مطلقا، یعنی نصاب دوم دیگه نداریم، نصاب اول داریم 2700 رتل، وقتی از اون گذشت ولو 1 کیلو هم گذشت در زاید باید زکات بدیم. زکات در زاید از نصاب مطلقا واجبه، و این قله ولو اون زاید 1 کیلو باشه، به معنا ان لیس له الا نصاب واحد، این غلات فقط یک نصاب داره، ولا اففی، بعد از این یک نصاب هم اف نداره، قبل از این یک نصاب اف داره. ها همش یعنی کدوم همش؟ آره دیگه، چهار غلات یک در کجا؟ خب با وزنهای فعلی میگن دیگه، با کیلو حساب کنید همین میشه. میگیم الان میگیم و تجب الزکات فی زاید عن النصاب مطلقا و المخرج من النصاب و مازاد. خب از نصاب چقدر باید ما خارج کنیم به عنوان زکات؟ یا از بیشتر از نصاب که شد مثلا 3000 رتل شد، چقدر ما به اندازه نصاب خارج کنیم؟ و المخرج یعنی اونی که در زکات داده می شود، العشر 10 این اس این سقیا سیهن، اگر سیراب بشود سیهن، سیهن یعنی چه؟ یعنی با خود به خود، یعنی با جاری شدن، سیه یعنی جاری شدن، بالماء الجاری علی وجه الارض، به وسیله آب جاری در روی زمین. حالا سبا امکان این جریان قبل از زر کن نیل، در رود نیلی که در مصر هست اینجوره، رود نیل نزدیک های عید مثلا طغیان میکنن، آب میره اطراف ساحل های رود نیل رو میگیره، حسابی نرم میشه. بعد از که آب فروکش کرد میرن مردم میکارن، دیگه احتیاج به آب دادن هم ندارن. پس این جریان سیل قبل از کاشتنه یا بعد از کاشتن بشه فرقی نمیکنه. او بعلن، بعل یعنی چه؟ به هوه شیر بهو به عروقه القریبه من الما، کنار رودخانه است، از رودخانه جوبای کوچیک است، هی آب میاد توی زمین، ما احتیاج نداره برداریم آب خودمون بیاریم. او عزبن به کسی لین، به هوه یوسکا بالمطر، دیمه از آسمان آب میخوره. اینجا یک دهمه. ولی و نصف العش به غیره، در غیر این یک بیستومه، نصف با سطل و نازه. نازه یعنی اون چیزی که با اون آب را میکشن، تلمبه و امثال اینها. و دالیه، دالیه یک سطلهایی بود که سابقا میبستن به گاو در کنار چاه چیزی، این گاو میچرخید، هی سطلا در میومد بیرون از چاه، میریخ به زمین. و امثال اینا، امروز بگو موتور آب مثلا پم هر چیزی، با اینها اگر سیراب بشه اینجا دیگه نصف عشره. ولو سقیا بهما، اما اگر با هر دو سیرابه، سه ماه از باران آب میخوره، سه ماه با چاهه. فل اغلب و عددن، ما اغلب و عددن حساب میشود، ما تساویه ما فی النه، اگر در نفعش مساویه، نفعشون اگر مساویست، ببینیم عدد کدوم بیشتره. مثلا فرض کنید که چهار مرتبه با چاه آب دادیم، شش مرتبه باران آمده، ولی نفعشون مساویه، در اینجا اون شش حسابه. ولی او نفعن، یعنی فل اغلب و نفعن، اگر نفعش لب اختلفا، اگر نفعشون مختلفه اغلب و نفعن حساب میشه. اگرچه باران دو مرتبه آماده، ولی با سطل چهار مرتبه آب دادیم، ولی دو مرتبه باران به اندازه ده مرتبه سطل چیه؟ فایده داره، در اینجا باران حسابه. وفاقا للمصنف و یحتمل اعتبار العدد و الزمان مطلقا، بعضی گفتن عدد و زمان حسابه، سه ماه اگر بارانه دو ماه چاه، اون سه ماه حسابه، سه ماه چاه دو ماه بارانه، سه ماه چاه حسابه. به نفع توجهی نباید بکنیم، بعضی ها اینجور گفتن. و ما تساوی فی ما تبرد تفاضل فی، اگر اینها در اون چی که تفاضل معتبره، تفاضل در چی معتبر بود؟ در عدد و در نفع، در عدد و در نفع هر دو مساوی هن. یعنی هم سه ماه باران سه ماه چاه، نفعشون هم یکیه. فالواجب سلاست ارباع العشر، واجب اینه که سه چهارم عشر را بدیم. سه چهارم عشر چقدر میشه؟ یک پونزدهم میشه. لأن الواجب حینئذ فی نصفه العشر، برای اینکه واجب در نصفش عشره و در نصفش هم نصف العشره. و ذالک سلاست ارباع من الجمیع، از جمیع میشه سه چهارم عشر. ولو اشکل الاغلب، اگر مشکل شد برای ما کدوم اغلبه، آیا باران زیاده یا چاه، احتمال وجوب الاقل، یک احتمال دیگه برای ما دیگه اقل واجب، اقل چقدر میشه؟ یک بیستم دیگه، یک بیستم بدیم اضافهش واجب نشه. چرا؟ لیل است، چون اصل دم وجوب اضافه است. وحتمال العش، عش احتمال هم یا سر عش، یعنی وحتمال وجوب العش، احتمال داره بگیم یک دهم بدیم. چرا؟ الاحتیاط، احتیاط کن. و الها یعنی وحتم الالحاقه به تساویه ما، احتمال داره مساوی حساب کنیم، مساوی حساب کردیم چقدر میدادیم؟ یک پونزدهم میدادیم. لتحقق تأثیره ما، چون ما میدونیم که هر دو اثر کردن در زمین و اصلا اینه که اون از اون زیادتر نیست، ولی اصلا دم تفاضل، اصل اینه که یکی بر دیگری زیادتر نیست. به هول اقوا، اقوا هم همینه. و علم ان اطلاقه الحکم به وجوب المقدر فی ما ذکر یوزن به عدم اعتبار استثناء المعونه، این که مصنف مطلقا گفت که این مقدر واجبه در ما ذکر، یعنی در نصاب همین مقدر واجبه. مقدر چقدره؟ یک دهم یا یک بیستم واجبه. نگفت که بعد از استثناء معونه یا قبل از استثناء معونه. این که مطلقا گفت یعزن یعنی یشعر، یعنی اعلان میکند برای این که استثناء معونه در نصاب معتبر نیست. مخارج معونه یعنی مخارج، مخارج رو نباید استثناء کنیم بعد به اندازه نصاب باشه. و هو قول شیخ محتجن بالاجماع علیه منا و من العامه. شیخ به این مطلب، یعنی شیخ طوسی به این مطلب استدلال کرده به اجماع، اجماع سنی و شیعه، منا یعنی شیعه و من العامه یعنی سنی. ولیکن المشهور بعد از شیخ، تا شیخ اینجور بوده ولی مشهور بعد از شیخ طوسی این است که استثناءها معونه را استثناء میکنن، بعد ببینن حد نصاب هست یا نه، بعد اون مقدار را میدن. ببخشید. و علیه المصنف فی سایر کتبه و فتاواه، مصنف در سایر کتابهاش و فتاواش اینجور فهمده، گفته بعد از معونه زکات میدن. و النصوص خالیت من استثنائها مطلقا، اما روایات در رابطه با استثناء معونه هیچی نگفته، هر معونه ای. نعم ورد استثناء حصت السلطان، بله در رابطه با حق السلطان یعنی حق حاکم که میان مالیات میگیرن، اینا ده یک فلان میگیرن، اونها را گفتن استثناء کنید. و امر خارج من المعونه و این ذکرت منافی بعض لبارات تجاوزن حق السلطان غیر از مخارج زمینه، اگرچه بعضی ها در ضمن مخارج زمین ذکر کردن مجازن. الان از میکنم. و المراد بالمعونه ما یغرمه المالک علی الغله من ابتداء العمل لعجلها. منظور از معونه چی چیه؟ منظور از معونه هر چیزیست که مالک خرج میکند، جریمه، جورشو میکشد. یغرمه فارسیش میشه که جورشو میکشد، یعنی هر چی که به عهده مالکه، هر خرجی که به گردن مالکه در رابطه با این غله، در رابطه با این گندم و جو، من ابتداء العمل از اول لعجلها به خاطر این غلات، مثلا میره اصله درخت میخره یا بذر میخره، پول حمال میده، پول تاکسیوار میده، پول باغبان میده، پول کود میده، پول کاشتن میده، پول آب میده، تا اینا گندم میشن، جو میشن، همه اینا میشه معون. و این تقدم علی عامه ها، اگرچه این مخارج قبل از این سال بوده، پارسال این مخارج کردن، الی تمام تسویه، این مخارج تا کی معون است؟ تا اون موقعی که من دارم زکات میخوام بدم، تسویه میخوام بکنم، همه اینا مخارج. و یبس الثمره، تا اون موقعی که میوه خوش بشه، یعنی بیاد پایین. و منها البذر، از معونه حساب میشود خود بذر، خود تخمی که خریدن، این معونه است. البته ولو اشتراه اعتبر المثل او القیمه، اگر بذر را خریدم قبلا این بذر را در میارم یا قیمت بذر را در میارم. خب و یعتبر النصاب بعد ما تقدم منها علی تعلق الوجوب و ما تأخر عنه یستثنا ولو من نفسه و یزکا. در رابطه با معونه، من خارجن یک کمی اینجا یادم رفت اشتباهی گفتم، در رابطه با مخارج سلطان گفتیم درست، ولی در رابطه با معونه دو قسم کردن. معونه ای که قبل از تعلق وجوبه، قبل از تعلق وجوب زکات، گفتیم کی زکات واجب میشه؟ این در انعقاد ثمره یا بدو صلاح در خرم. هر مخارجی که قبل از اون کردم، اونها را قبل از این که مسئله نصاب را برسم اخراج میکنم. اخراج که کردم، ما بقی اگر به اندازه نصاب شد واجبه، نشد واجب است. اما مخارج بعد از این انعقاد ثمره را قبل از نصاب حساب نمیکنم. به اندازه نصاب که شد بعد از مخارج قبل این انعقاد ثمره، به اندازه که نصاب شد، پس زکات واجبه. زکات که واجب شد، قبل از آنی که زکات بدهم این مقدار کم میکنم، زکات میدم. ولو با این مقدار کم کردن از نصابم کمتر باشه، باز زکات واجبه. خوب دقت کنید. و یعتبر النصاب بعد ما تقدم منها علی تعلق الوجوب. نصاب معتبره، کی معتبره؟ بعد از اخراج، بعد ما، یعنی بعد اخراج ما تقدم منها، بعد از آنی که اخراج کردیم، استثناء کردیم اون معونه ای که مقدم است بر تعلق و وجوب، یعنی معونه ای که قبل از تعلق وجوب خرج کردم اینا را استثناء میکنم، اگر به اندازه نصاب شد زکات واجبه، نشد واجب نیست. اما بله به گفتیم به نظر مشهور وجوب هم همونه. آره من یادتون نرفت مگه نگفتیم که وقد استفید من ان تعلق الوجوب بالغلاد عند نقاد ثمن فلان به هذا هو المشهور. گفتیم وجوب به نظر مشهور وجوبش هم همون وقت، به نظر بعضیا وجوبش موقع رسیدنه. اون شرط میشه به نظر اگه شما از اون بعضیا باشید تا موقع رسیدن هر چی خرج داره باید قبلا اخلاص و ما تأخر عنه. اما اون مخارجی که بعد از انعقاد حبه و ثمره است یستثنا، استثنا می شود، اما کی؟ ولو من نفس النصاب، از خود نصابم که باشه استثنا میشه. بعد از استثنا کردن و یزکل باقی، باقی زکات داده میشه و این قله ولو اون باقی کمتر ازم نصابم بشه زکاتشو باید بدیم. حصت السلطان چطوره؟ و حصت السلطان کسانه، اشتباه رو اینجا گفته بودیم، ما گفته بودیم قبلا اخراج میشه، نه حصه سلطان مثل دومه. مثل دومه یعنی چه؟ یعنی بعدا اخراج میشه، یعنی قبلا اگر به اندازه نصاب شد زکات بر ما واجبه، زکات واجب ولی نمیدیم، حصه سلطان رو میدیم، ما بقی هر چقدر بود یک دهم یا یک بیستم میدیم. حساب میکنه چه فهم میکنه؟ حساب میکنه قزمه واج گرفته باشه، میوه که دست ماست، ما میوه را حساب میکنیم میگیم این اینقدر به اون باج دادیم، این چی فرق نمیکنه گندم یا قیمت فرق نمیکنه. فسمنو ببین ولوشتر ولوشتر از زر او ثمره، اگر یک کسی خودش نکاشته رفته پول داده زر و ثمره را قبل از انعقاد خریده، اون پول را از کجا در بیاره؟ فسمن من المعونه، سمن از معونه حساب میشه، خودش هم از کدوم معونه؟ معونه قبل از نگاه دیگه، چون قبل از نگاه خریده دیگه، معونه قبل از نگاه خریده. ولو اشتراها مع الاصل، اگر کسی ثمره را خریده با اصلش، یعنی با درختش، خرما را با درختش خریده، انگور را با درختش خریده، پول درخت را دیگه از زکات نباید کم کنیم که وز سمن علیهما، سمن را بر خرما و درختش تقسیم میشه. یعنی مثلا 100 هزار تومان داده خریده، ببینیم چقدرش مال درخته، عرفاً درختها چنده، میگن 80 هزار تومان، پس 80 هزار تومان مال درختها هیچی، 20 هزار تومان که مال میوه بود اونو کم میکنه. کما یوزع المعونه علی الزکوی و غیره لو جمعهما، اگر کسی یه باغی خریده که یه درختها یه باغ رو خریده که مقدارش زکویه مقدارش غیر زکویه، مثلا یه مقدار درخت انگور داره یه مقدار درخت پرتقال داره، بله مثلا گلابی داره سیب داره، گلابی و سیب که زکات ندارن که، انگور زکات داره. اینجا هم ثمنی که داده یه جا داده 100 هزار تومان خریده باید ببینیم چقدرش به انگورا میرسه اونها را کم کنیم، نه مال گلابی ها را. و یعتبر ما غرمه بعده، بعد از خریدنم هر چی غرامت داده اون معتبره، بعد از آنی که خرید هر چقدر زحمت کشیده خرج کرده در رابطه با این باغ و میوه ها اونا را باید حساب کنه. و یسکت ما قبله، اما قبل از خریدن اون فروشنده خیلی خرج کرده بود به ما، چه قبل از خریدن فروشنده خرج کرده، یا مثلا مال پدرم بود قبل از مردنش خیلی خرج کرده بود ولی رسید به من قبل از این نگاه حبه، قبل از این نگاه حبه به من که رسید من هر چی خرج کردم اون حساب میکنم، اونی که پدرم خرج کرده بود اون برای من حساب نیست. کما یسکت اعتبار المتبرع و این کان غلامه و ولده هاکذا، اگر در رابطه با این باغ یه عده پسرم غلامم رفیقم دوستم آمدن مجانی کار کردن برای من، این که مجانی کار کردن من میخوام برای فقرا پول حساب کنن، این نمیشه بگیم خب ما 100 تا کارگر کار کرده اینجا اگر پول میگرفتن روزی 200 هم میگرفتن 100 تا 200 هم میشه مثلا 2000، نه اینا رو حساب نمیکنن، اینا رو کم نمیکنن، توجه کردید؟ اونا مجانی کار کردن ما مجانی برای فقرا حساب میکنیم. و اما روز وفات یک روایتی از امام صادق سلام الله علیه، بسم الله الرحمن الرحیم، این روایت در روزه کافیه، اصول کافی سه قسمت دیگه، اصول کافی، فروع کافی، روزه کافی. روزه کافی باب تفیز الالله و توکل علیه، یه باب مخصوصی است که روایاتی که مربوط به توکل بر خدا و تفیز امور بر خدا در اونجا ذکر شده. خبر یک، ان ابی عبدالله علیه السلام از امام صادقه، قال اوحى الله عز وجل الى داود علیه السلام، خداوند به حضرت داود وحی کرد که اینجوری فرمود: ما اعتصم بی عبد من عبادی دون احد من خلقی عرفت ذلک من نیته. هر کس به من چنگ بزند، توکل کند، اعتصام، چنگ زدن، محکم گرفتن را میگن اعتصام. و اعتصامو به حبل الله یعنی محکم بگیرید در رابطه با چیزایی که انسان را محکم نگر می‌داره، اعتصام میگن. کسی که محکم از من بگیرد، هر عبد من، بدون اینکه برود دنبال مخلوق من، دنبال مخلوقات من نره، فقط از من محکم بگیره، عرفت ذلک من نیته، من از نیت اون مسئله را میفهمم، میدونم. وقتی که من میدونم این نیتش را، اونچنان یاریش میدم که ثم تکیده السماوات والارض من فیه نه الا جعلت له المخرج من بینهن، زمین ها، آسمان ها و اون چی که در زمین آسمانه علیه این شخص، این گروه، این امت اگر حیله کنن، من از وسط همه این حیله ها این را سالم در میارم، نمیذارم حیله های اونها و مکر های اونها و ضرر های اونها به این برسه، دست داره که به من دامن بزنن، به من تمسک کنن. عجیبه این تمسک به خدا که در همه مراحل، تمسک های توکل های فردی، اجتماعی، آدم نباید به مخلوق خدا توکل کند. حیفه که انسان خدا را بگذاره توکلش به غیر خدا باشه. در هر کاری، کار فردی اینجوره، کار درسی اینجوره، کار اجتماعی اینجوره. گاهی رزمندگان ما با تمام آقایی و صداقت و خوبی که دارن، یه خورده غرور میگیردشون. مثلا فرض کنید که میگن ما این چنینی، یا مثلا فرض کنید به اون وسائل و اسلحه‌ای که به دست بیارن، یا گاهی مسئولین ما توجهشون از مختصر ممکنه به مسائل سیاسی و غرب و شرق و رادیوها و اینا بشه که آی میخوان مثلا صدام بردارن، آی آمریکا فلان میخواد بکند، آی فلان. ببینید که خداوند نشان میده که نه، شکست میخورید اگر نظرتون به شرق غرب باشه، نظرتون به قدرت ها باشه، توجهتون به اونا باشه، شکست میخورید. فقط باید به خدا توجه کرد. عجیب، خدا در این جهت یه عبارت بعدی باید اینجا واژه دیگه ای نداریم، باید بگیم خدا در این جهت لجبازه، لج میکنه، حسابی لج میکنه. آدم به کسی امیدوار باشه، با دست همون کس آدم رو میکوبه، خیلی لج میکنه در این جهت، هیچ عفوی هم نداره. در خانه دیگه ای را زدی، پدر در میاره، کار خداست. ولی اگر اومدی در خانه خودشو زدی، راه های بسیاری برات نشان میده. میگه ثم تکید و سماوات و الارض، زمین ها، آسمان ها و من فیه نه، همه اینا کید میکنن، الا جعلت له المخرج من بینهن، من مخرج از بین اونا قرار میدم، یعنی راه را برای این نشان میدم و از حیله اونها سالم به در میاد. بعد میفرماید و ما اعتصم عبد من عبادی به احد من خلق عرفت ذلک من نیته، اگر کسی از بندگان من به یکی از بندگان من چنگ بزند، یعنی در خانه مخلوق بره و من بشناسم اینو، چه کار میکنن؟ الا قطعت اسباب السماوات والارض من یده، وسائل و اسباب زمین و آسمان ها را از این قطع میکنن. واسخط الارض من تحته، زمین را در زیر پای او غضبناک و سفت میکنم، محکم میکنم. ولم ابال به ای وادن هلک، دیگه من نمیدونم کدوم صحرا کدوم دره به حساب حل حلا به سربنیست شده و کدوم گوری مثلا مرده به اصطلاح ما. یعنی اینقدر ولش میکنم و اون چنان اینها را در هم میکوبم که معلوم خود برای خودش هم معلوم نمیشه که در کجا از بین رفته و نابود بشه. ولذا در تمام امور و من یتوکل علی الله و هو حسبه و من اعرض عن ذکری فان له معیشه ضنکا و نحشره یوم القیامه اعما. در دنیا در ضیق هر کس از ذکر من اعراض کند، یعنی منو بذاره، خدا را بذاره، بره جای دیگه، به یاد دیگران باشه، در هر کاری، در هر عملی، بزرگترین عملا من معتقدم بزرگترین موفقیت ها در جمهوری اسلامی که از هر طرف آتش روشنه در رابطه با این توکل بود، در رابطه با این توکل بود که خداوند این آتش های نمرودی را از هر طرف در ایران روشن شد خاموش کرد. توکل به خدا، نه اینکه توکل به خدا یعنی دعا نشستن جهاد نرفتن، نه، تمام فعالیت های واجب شرعی و انسانی را باید انجام بدیم به امید خدا، با توجه به خدا، به هیچ کس توجه نکنیم، فقط خدا را ببینیم. حتی ملائکه ها آمدن خدمت حضرت ابراهیم سلام الله علیه، عرض کردن که یا ابراهیم ما مثلا باران میارم، من باد میارم، این آتش رو خاموش میکنه. فرمود نه، من به شما نیاز ندارم. گفتن خب دعا کن، ما دعاتو به آسمان ها برسونیم، دعا کن. برگشت میدونید چی گفت؟ گفت یکفی به حالی علمه به حالی، یکفی من سؤالی علمه به حالی. چه سؤال کنم، چه دعا کنم، خدا خودش میبینه دیگه. من توکلم بر اوست، اگر میخواست انجام بده. این همونجا به ملائکه ها التماس نمیکنه. یکفی من سؤالی علمه به حالی. اون وقت گفتیم به آتش که یا نار کونی بردن و سلامن علی ابراهیم. این آتش از هر طرف می اومد، والله این آتشی که در آتوا ایران روشن می کنن و کردن صد برابر، هزاران برابر، میلیون ها برابر آتش نمرود است که بر ابراهیم روشن کردن. خب خدا معجزه چجور می کنه؟ اون آتش رو خاموش می کنه، این آتش ما خاموش می کنه. خب لانکه ما باید صبر داشته باشیم، باید شخصیت خودمون رو نشان بدیم، توکل خودمون رو نشان بدیم، قدرت خودمون رو نشان بدیم، امتحان هم هست. و تازه نشان ندادم، خداوند رحمتش بر ما شامله. همیشه ببینید که دیگران بر ما حیله میکنن، مکر میکنن و خداوند مکر اونها را بر اونها برمیگردونه. خداوند انشاءالله برای ما صلاحیت این همه نعمتهای خودش رو بدهد و توفیق توکل عبادت بر ما عنایت کنه. صلی الله علی محمد.